أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته ما به برخی از آراء و انظار در تصحیح ترتب اشاره کردیم و اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اینکه اصل نظریه با تفصیلی که محقق نائینی در این مقام دادند به کلمات محقق اصفهانی صاحب منتقى الاصول محقق عراقی پرداختیم و مشکلاتی که در راه حل‌های این بزرگان بود بیان کردیم. یکی از بزرگانی که در صدد تصحیح امر به مهم به نحو ترتب بر اسیان اهم برآمده مرحوم محقق بروجردی است. ببینید اساسا ما وقتی میگیم ترتب، این یه عنوانی است که اشاره به یک معنایی داره. ترتب اشاره دارد به این مطلب که امر به مهم به نحو ترتب بر اسیان اهم تصحیح میشه. خب این محل بحث بوده که آیا میشه امر به مهم را به نحو ترتب بر اسیان اهم تصحیح کرد یا نه. همه ی بحث ترتب و نزاع و دعوا سر اینه. اونایی که میگن ترتب ممکن نیست، مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و برخی دیگر، منظورشون اینه که به هیچ نحو ما نمیتونیم امر به مهم را به نحوی که این امر مترتب شود بر اسیان اهم تصحیح بکنیم، چون سر از طلب زدین، نمیدونم حالا متارده بین الامرین و امثال اینها در میاد. اونایی هم که میگن ترتب ممکنه، اصل این که میشود امر به مهم را به نحوی مترتب کرد بر اسیان اهم که این امر صحیح جلوه کنه، این البته راه‌هاشون متفاوته، در اصل ادعا مشترکن، همه یه هدف دارن. هدف همه‌شون اینه که امر مهم را تصحیح کنن. به چه نحوی؟ به نحوی که مترتب بشه بر اسیان الاهم. اصلا کلمه ترتب از اینجا زاییده شده، چون داره امر به مهم را، امر مهم را به نوعی مترتب میکنه بر اسیان اهم. همه در این هدف، یعنی قائلین به امکان ترتب، هدفشون مشترکه، لکن راه های این تصحیح فرق میکنه. ملاحظه فرمودید محقق ناینی از یک راه، محقق اصفهانی از یک راه، محقق عراقی از یک راه، هر کدام برای رسیدن به این هدف تلاش کردند، در این حال طرق اونها با هم متفاوت. خب یکی از کسانی که در این مسیر گام برداشته مرحوم آیت الله بروجردی است. ایشون یه مقدمه ای ذکر کرده و بعد این ادعا را تثبیت کرده و نتیجه گرفته که صحت و ترتب المصطلح من اوضح الواضحات. میگه با این بیانی که ما میگیم، همین ترتب مصطلح از اوضح واضحاته. حالا ببینیم ایشون چی گفتن که اینجور میفرماید ترتب من اوزهل، صحت ترتب من اوزهل واضحات. ایشون میفرماید اینجا یه مسئله و یه مطلبی وجود داره که تقریبا همه کسانی که قائل به صحت شدند ازش غافل شدند، و اون اینه. میگن گاهی از اوقات مولا میخواهد در ضمن طلب واحد دو چیز را از مکلف بخواد، یعنی بیاد مثلا به مکلف بگوید هم بایست هم بنشین، با طلب واحد بخواد مکلف را بعث و تحریک کنه به سوی دو ضد. دقت کنید، طلب واحدا، نه دو تا طلب، نه دو تا امر، با امر واحد و به داعی تحریک مکلف به دو ضد. امر واحده، بعث واحده، اما مبعوث و الی ضدینن، دو چیزه که هر دو هم با هم ضدند. اینجا میفرماد این امکان نداره، چون جمع بین ضدین محال. مولا نمیتونه تکلیف به محال بکنه، چون تکلیف به محال خودش فی نفسه محاله. وجهش هم اینه که همانطوری که مولا به اراده تکوینیه نمیتواند همزمان اراده دو شیء متضاد رو داشته باشه، به اراده تشریعیه هم نمیتونه این کارو بکنه. اصلا در نفس مولا اراده واقعی، یعنی اون شوق مؤکد عرض به حضور شما که منجر به تحقق اراده میشه، در نفس مولا شوق به دو شیء متضاد پیدا بشه، هم شوق به این که مثلا آب بخوره. حالا مولای عرفی رو میگیم، شوق به این که بنشینه، شوق به این که بیسته، برای خودشا اراده تکوینیش رو میگیم، نه اراده‌ای که میخواد دیگری رو به سوی انجام کار سوق بده. اصلا شدنی نیست در نفس مولا یک اراده متعلق به دو شیء متضاد بشه. این در اراده تشریعی هم همینطوره، اونجایی که میخواد امر بکنه، اونجایی که میخواد دستور بده، با یک امر و یک طلب و یک بحث مخاطب را تحریک کند به سمت انجام دو کار متضاد. این اصلا عرض به حضور شما شدنی نیست. پس به طور کلی صدور امر و طلب از ناحیه مولا، صدور امر واحد و طلب واحد از ناحیه مولا، بدائی بعث که متعلق به ضدین بشود، این ممکن نیست. چرا؟ چون مولا وقتی میبینه عبد نمیتواند از این امر منبعث بشه و تحریک بشه به سوی دو شیء متضاد، در نفس خود او هم چنین اراده ای به اصطلاح محقق نمیشه. این تردیدی درش نیست. اما گاهی از اوقات دو تکلیف در کاره، دو امره، دو طلبه. اینجایی که پای دو امر و دو طلب در کاره، خودش دو صورت درش تصویر میشه. گاهی این امر و این دو امر و این دو طلب در عرض هم هستند، به نحوی که معیت دارند، مجتمعند، هر دو در یک رتبه هستند. گاهی این دو امر و دو طلب در یک رتبه نیستند. حالا اینا رو باید توضیح بدیم، رتبه هاشون با هم فرق میکنه. اما اون جایی که این دو امر و دو طلب در یک رتبه هستند و معیت دارند، همراهی دارند از حیث رتبه، لا اشکال فی استحالته، اینم بدون شک محاله. فرق نمی کنه این دو تکلیف مطلق باشند هر دو، یا هر دو مشروط به شرط واحد باشند، یا هر یکی از اینها مشروط به یک شرط خاصی باشه. چرا؟ این مشکلش چیه؟ این چرا محاله؟ میگه ببینید، وقتی دو امر و دو تکلیف به ضدین فی عرض واحد میخواد شکل بگیره، اینجا استحاله دارد. لکن وجه استحاله این با اون چه گفتیم فرق داره. مانع اصلی در فرض اول، یعنی تعلق الامر الواحد بزدین، مسئله طلب جمع بین زدین بود. گفتیم مولا نمیتونه با یک طلب زدین را به عنوان مطلوب از مکلف بخواهد. اینجا اون مشکل نیست، چون یک طلب نیست، یک امر نیست، دو بعثه، دو طلبه. منتها مشکل این است که حالا اولا چرا اون مشکل اینجا نیست؟ اونجا طلب الجمع بین الضدین بود، ولی اینجا طلب الجمع بین الضدین نیست. چرا؟ چون اینجا ما یک طلب نداریم، یک امر نداریم. اونجا میخواست با امر واحد ضدین را طلب کنه، میشد طلب الجمع بین الضدین که محال بود. اما اینجا چی؟ اینجا این طلب مثلا تقاضا کرده ازاله نجاست رو. خب این ازل نجاسه عن المسجد، این ممکنه، هیچ مشکلی درش نیست. طلب کرده انجام این کار را و چون بعث به این کار و تحریک کردن ممکنه و انجامش توسط مکلف مقدوره، این هیچ مشکلی براش نیست. امر دوم هم هاکذا، وقتی در امر دوم از ضد اون مطلوب و مأمورون به در امر اول طلب میکنه، اونم فی نفسه ممکنه. یعنی مکلف اگر بخواهد این ضد رو انجام بده، اون امر تحریکش میکنه، بس براش ایجاد میکنه. اگر بخواد امر دوم رو انجام بده، این هم برای بأس او کافی است، برای تحریک کردن مکلف کافیه. او میتونه به تنهایی و جداگانه از هر یک از این دو امر منبعث بشه. هیچ محظوری تا اینجا وجود نداره. مشکل کجاست؟ مشکل اجتماع این دو، یعنی این دو امر با هم مجتمع بشن. نمیشه این دو با یک دیگر در یک موضوع اجتماع کنند. اونی که مشکل درست میکنه اینجا مسئله طلب الجمع بین الضدین نیست. به نظر ایشون منشأ اشتباه منکرین، برخی از منکرین ترتب همینجاست که فکر کردن عرض به حضور شما مسئله مورد بحث ما از این قبیله. فکر کردن اگر دو امری بیاد که این دو امر دو چیز رو طلب بکنند، این طلب الجمع بین الضدین، در حالی که اینجا طلب الجمع بین الضدین نیست. طلب الجمع بین الضدین فقط در جایی پیش میاد که با امر واحد و طلب واحد ضدین را از ما بخوان. اما اگر دو امر باشه، اینها فی نفسه با قطع نظر از دیگری هیچ مشکلی ندارن. مشکل اینا فقط در اجتماع اینهاست. یعنی چی؟ مشکلی که بالاخره در این حالت دوم و فرض دوم پیش میاد چیه؟ اگه مشکل طلب الجمع بین الضدین نیست، پس مشکل چیه؟ میگه مشکل مشکل اینه. ما وقتی میریم سراغ امر اول، در امر اول مولا طلب کرده انجام یک کاری را، بعث کرده مخاطب را و غرض او این بوده که مخاطب و مکلف از امر و طلب او منبعث و تحریک بشه. این انبعاث او هم هیچ محذوری نداشت. وقتی مولا بعث میکنه به سمت یک مطلوب، غرضش این بوده مکلف مستقلن به سمت این مطلوب تحریک بشه و بره این کار رو انجام بده. نسبت به امر دوم هم همینه، یعنی امر کرده به دایی انبعاث مکلف مستقلن نحو مطلوبه، به سمت مطلوب مولا. اونی که اینجا مشکل درست کرده این است که در نفس مولا، مولایی که ملتفته، در عرض هم دو اراده تشریعیه تحقق پیدا کنه که هر یک از این دو متعلق به ضدین شده اند. دقت فرمودید؟ همانطوری که تحقق یک اراده و یک امر و یک طلب نسبت به دو مراد که ضد همند و دو مأمور به و دو مطلوب محاله، چون طلب الجمع بین الضدین است، همچنین تحقق دو اراده تشریعی، تحقق دو امر دو طلب نسبت به ضدین در عرض هم محال. این دوتا هیچ فرقی ندارن، اما وجه استحاله شون یکی نیست. دقت کنید، در هر دو، هم حالت اول هم حالت دوم، استحاله هست. یعنی نه مولا میتونه با یک امر و یک طلب دو زد را بخواد و نه با دو امر در عرض هم دو زد را بخواد، هر دو محاله. اما وجه استحاله در اولی با وجه استحاله در صورت دوم فرق داره. در حالت اول وجه استحاله چیه؟ طلب الجمع بین الضدین، طلب میکنه از مخاطب که دو ضد را با هم جمع بکنه، در حالی که قطعا مکلف و مخاطب امکان جمع بین دو ضد نداره. وقتی مکلف امکان جمع بین دو ضد ندارد، خود مولا هم دیگه نمیتونه بعث بکنه و تحریک بکنه مکلف را که تو منبعث بشو به سوی دو ضد. پس مشکل حالت اول طلب الجمع بین الضدین و هو محال. اما مشکل حالت دوم این نیست، اینجا طلب محال نکرده، اینجا طلب جمع بین ضدین نکرده. چرا؟ چون اینجا داره دو تا بحث میکنه، دو تا طلبه، و هر بحثی و هر طلبی نسبت به متعلق خودش ممکنه، به تنهایی طلب اول محظوری نداره، به تنهایی طلب دوم محظوری نداره. طلب جمع بین ضدین نیست، منتها مشکل چیه؟ مشکل این است که این دو طلب با هم نمیتوانند جمع بشوند. اجتماع دو طلب و دو بحث که هر یک متعلق به یک ضد شده، این ممکن نیست. این نحوه از دو بحث و دو طلب ممکن نیست. پس ببینید فرق داره با هم دیگه. اونجا طلب الجمع بین الضدین است، اینجا طلب جمع بین ضدین نیست. اینجا چیه؟ امتناع و طلبین، یا امتناع و اجتماع طلبین المتعلقین به ضدین. اینا با هم فرق میکنه. معلوم شد فرقش؟ اینجا مشکل اینه که دو بحث، دو امر، دو طلب که هر یک متعلق شده به یک ضد با هم نمیتونن جمع بشن. در فرض اول مشکل این بود که مولا میبینه وقتی مکلف نمیتونه این دو رو با هم جمع کنه، در نفس خودش هم اراده قانون گذاری و اراده تشریعی برای جمع بین این دو از ناحیه مکلف شکل نمیگیره. میگه من بحث بکنم این مخاطبی رو که منبعث نمیشه از این بحث من، این محاله. طلب الجمع بین الضدین محاله. اما در حالت دوم دقت کنید، هم دارم تأکید میکنم، طلب جمع بین ضدین نیست. نکته اصلی که مرحوم آقای بروجردی میگن تمام منکرین یا اکثر عبارتهای منکرین ترتب ازش غافل کردن همینه، که اینجا اصلا طلب جمع بین ضدین نیست. این موردی که بحث استحالش مطرح میشه، دو امره، دو طلبه که هر یک به تنهایی هیچ محظوری نداره، ولی اگر بخوان اینا در عرض واحد، در عرض واحد باشند، یعنی دو طلب به دو ضد، اینا شدنی نیست. اجتماع البعثین، اجتماع الامرین، اجتماع الطلبین المتعلقین به ضدین ممتنعه. عقل میبینه این اصلا عرض به حضور شما امکان ندار. حالت دوم از اونجایی که دو امر و دو طلب داریم این است که این دو امر و دو طلب فی عرض واحد نباشند، فی رتبت واحده نباشند، بلکه چی باشه؟ احدهما موجودن فی رتبت عدم تأثیر الاخر. اگر ما دو امر داشتیم که این دو امر هر یک به ضدی متعلق شده، دقت کنید فروز مسئله رو، دو امر و دو طلب و دو بعث داریم، دو تا تحریکه، هر یک متعلق به احد الضدین، یکی مثلا متعلق به ازاله، یکی متعلق به نماز. دو بعث، دو طلب متعلق این امر و طلب هم یکسان نیست. متعلق اینها ضدینند. در عرض واحد هم نیستند. یعنی وقتی امر صورت میگیره به اولی، بعث مثلا به ازاله، به اهم واقع شده، منتها چون مولا و شارع میداند که برخی ممکن است نسبت به امر اهم عصیان بکنند، یک امر دیگری برای فرض عصیان برخی هم در نظر گرفته. دو تا طلبه، دو تا بعثه، منتها در امر اول که اهمه بعث میکنه مکلف را به اهم. وقتی میگه ازل النجاسه عن المسجد، داره طلب میکنه ازاله نجاست را از مسجد. غرض او هم از این امر اینه مکلف را تحریک بکند به انجام این کار. بعث میکنه و قهرن به دنبال بعث انبعاث هم نسبت به مطلوب و مأمورون به در نفس مولا محقق میشه. خب این بعث امر به سوی این مطلوب گاهی اطاعت میشه، مکلف گوش میده میره اون رو انجام میده، ولی گاهی عصیان میکنه. شارع چون میداند برخی از مکلفین از این امر منبعث نمیشوند و تحریک نمیشند و عصیان میکنند و نافرمانی میکنند، میاد امر دومی رو هم در نظر میگیره، یه وظیفه دومی رو قرار میده، یه طلب دومی رو قرار میده. یعنی میگه خیلی خوب، اگر امر اول تأثیر نکرد و موجب تحریک مکلف نشد، امر دومی میاد که او رو تحریک کند به سوی انجام یه کار دیگری که ضد کار اول، ضد خاص منظوره. پس در حقیقت این دو طلب، دو اراده، دو امر، دو بعث به دو ضد تعلق گرفته، ولی احدهما فی رتبت عدم تأثیر الاخر داره طلب میکنه و بعث میکنه، فی عرض واحد و فی رتبت واحده نیستن. خب این عرض به حضور شما چه اشکالی داره؟ هیچ استحاله‌ای برای این قسم از امر نیست. پس ببینید که انه محقق بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، سه فرض اینجا در نظر گرفته. خوب دقت کنید، اونایی که گوش ندادید حواستون روز اول درسی پرت بوده، در دو فرض میگه استحاله وجود داره، هرچند وجه محال بودن این دو متفاوت، ولی در یک وجه و در یک فرض هیچ استحاله ای هم نیست. خوب دقت کنید، فرض اول این است که مولا به طلب واحد و امر واحد زدین را از مکلف بخواد. هازا محالون، چرا؟ چون یستلزم طلب الجمع بین الزدین و این محاله، این محاله. چرا محاله؟ چون داره مولا میخواد تکلیف کنه به محال، و تکلیف به محال و به مالا یتاق هم محالون، تکلیف به محال هم محالون. فرض دوم اونجاییست که دو امر داره، که این دو امر متعلق به ضدین هستند، ولی در عرض هم این هم محاله، ولی محال بودنش به خاطر طلب جمع بین ضدین نیست، چون اینجا مولا از عبد نخواسته تو بین این دو جمع کن، اصلا یک طلب نیست، دو تا امره، دو تا طلبه. در فرض دوم طلب الجمع بین الضدین نیست، بلکه چیه؟ اجتماع الطلبین، اجتماع الامرین، اجتماع البعثین المتعلقین بالضدین فی ارض واحده. این خودش از نظر عقل ممتنعه، میگه نمیشه در نفس مولا دو اراده تشریعی در عرض هم منقده بشه برای اینکه عبد را منبعث کنه به دو کار متضاد. پس فرض اول و دوم محاله، اما وجه استحاله شون فرق. فرض سوم که محال نیست اینه که دو امر داریم، دو بحث داریم، به دو چیزی که ضد خاص یکدیگرند، مثلا یکی ازاله است یکی نماز، یکی اهم یکی مهم، ولی این دو در عرض هم نیستند. امر به مهم در رتبه عدم تأثیر امر به اهم قرار گرفته. پس دو تا بعثه، دو تا تحریکه، امر اول و بعث اول به داعی انبعاث مکلف به سوی اهم است، مطلق این، این مشروط به هیچی نیست. ولی دقت کنید، این امر با این که مطلقه، امر به اهم با این که مطلقه، ولی علت تامه وجود متعلقش نیست. اینجور نیست که به محض این که امر بیاد مأمورم به محقق بشه، نه، امر میاد و قرض از امر انبعاث مکلفه، مکلف تحریک بشه، دایی در او ایجاد بشه تا بره به اختیار خودش مأمورون به را اتیان کنه. قرض ایجاد دایی است. خب بعد از این که مولا امر به اهم رو صادر میکنه، توجه میکنه به این که مکلف ممکنه امتثال کنه، ممکنه اطاعت نکنه، اسیان کنه. اون وقت میگه خب من برای، یعنی پیشبینی همه حالتها رو میکنه، میگه من برای اون فرضی که از این امر اسیان کنه یه بحث و امر و طلب دیگر رو هم قرار میدم، برای اینکه ظرف عمل مکلف خالی از واجبی که مشتمل بر مصلحت است نباشه. لذا میاد یه بحث دوم و یه امر دوم و یک اراده تشریعی دوم در نفس خودش قرار میده، میگه خب من مکلف و بحث میکنم که اگر اون کارو نکرد این کارو انجام بده. این عرض به حضور شما امر دوم و طلب دوم و بحث دوم در رتبه عدم تأثیر امر اوله، اینا در یه رتبه نیست. این نه استحاله طلب جمع بین ضدین که در فرض اول بود درش هست و نه استحاله‌ای که در فرض دوم بود، این هیچ استحاله‌ای درش نیست و کاملا صحیح و به اصطلاح قابل تصویره. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی نهایت الاصول صفحه 201 الی 204. تا حالا بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.